سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها همراه شما خواهم بود. وزارت خارجه آمریکا میگوید از ایران برای شرکت در نشست بین المللی درباره سوریه دعوت می شود. شمار قربانیان زمین لرزه در پاکستان و افغانستان به بیش از 350 کشته رسید. و رئیس شورای اروپا میگوید بحران پناهجویان میتواند اتحادیه اروپا را دستخوش تغییر کند. جان کروی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که از ایران برای شرکت در نشست بین‌المللی در مورد آینده سوریه دعوت خواهد شد. این کنفرانس بین‌المللی قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه در وین پایتخت اتریش برگزار شود و در صورت شرکت ایران در آن نخستین حضور جمهوری اسلامی در نشستی بین‌المللی درباره سوریه خواهد بود. در حالی که عربستان سعودی مخالف حضور ایران در این نشست بوده است، کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ملک سلمان پادشاه عربستان در تماسی تلفنی درباره این دیدار گفتگو کرده است. بنابر گزارش های رسیده از پاکستان و افغانستان، زمین لرزه 7.5 ریشتری روز دوشنبه تا کنون بیش از 350 کشته در دو کشور بر جای گذاشته است. مقام های پاکستان مرگ 241 نفر را بر اثر این زمین لرزه تایید کردند و در افغانستان نیز جان باختن 115 تن از جمله 12 دانش آموز دختری که هنگام بیرون رفتن از مدرسه زیر دست و پا ماندند تایید شده است. مقام های هر دو کشور ضمن اشاره به ادامه عملیات امداد و نجات هشدار دادند به دلیل سرما و تداوم بارش برف و باران جان آوارگان در معرض خطر قرار دارد. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا روز سه‌شنبه هشدار داد که بحران پناهجویان اتحادیه اروپا را در خطر تغییر ساخت قرار داده است. دفتر امور پناهندگی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد در بزرگترین بحران مهاجرت در اروپا از جنگ جهانی دوم تا کنون در سال 2015 بیش از 700 هزار پناهجو و مهاجر به مرزهای اروپا در سواحل دریای مدیترانه رسیدند. آقای تاسک اضافه کرد که اتحادیه اروپا در خطر تغییر ساختهایش قرار گرفته است که لزوما شرایط بهتری را فراهم نمی کند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا اسکان 160 هزار پناهجو را کشورهای خود پذیرفتند، اما به گفته ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا این روند به کندی صورت می‌گیرد. یک مقام روسیه میگوید شکایت ایران از مسکو به خاطر امتناع در تحویل موشک‌های S-300 حل شده و روسیه در حال تکمیل این سامانه برای تحویل به ایران است. این خبر را آناتولی ایساکین رئیس شرکت تسلیحاتی روسوبارون اکسپورت روز سه‌شنبه در جریان نشستی مطبوعاتی اعلام کرد. قرارداد 800 میلیون دلاری خرید موشک‌های S-300 7 سال پیش به امضای ایران و روسیه رسید، اما پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد تحریم تسلیحاتی ایران، روسیه این معامله را لغو کرد و در پی آن ایران با طرح شکایتی 4 میلیارد دلار غرامت درخواست کرد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه نسبت به رفتار شماری که به گفته او با ایجاد شرایطی در خیابان‌ها ورود به ایران را با ترس همراه می‌کنند هشدار داد و گفت این موضوع می‌تواند تحریمی برای ایران در پی داشته باشد. در روزهای اخیر شماری از اصولگرایان از سفر جک استراو وزیر خارجه پیشین بریتانیا به برخی شهرهای ایران به شدت انتقاد کرده‌اند و روز یکشنبه نیز تجمعی در برابر هتل محل اقامت او در اصفهان برگزار شد. وزارت خارجه ایران میگوید سفر آقای استراو تفریحی و شخصی است، اما یک تشکل بسیجی گفته است تفریحی خواندن این سفر جوک سیاسی است. به پایان این بخش خبری میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر سری به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com بزنید. اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم براتون فیلتر شکن سایفون رو ارسال کنن. از اینکه در این بخش خبری هم همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. برای باز کردن تلفن هوشمند خود از چه روشی استفاده می‌کنید؟ از یک پسورد 4 رقمی استفاده می‌کنید، آن را با اثر انگشت باز می‌کنید، به آن لبخند می‌زنید یا اصلاً بی خیال گفت کردن گوشی همراه خود شده‌اید. با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا روش‌های مختلف باز کردن گوشی‌های هوشمند را مرور کنیم. چند دهه پیش در زمان حکمرانی تلفن‌های آنالوگ، یک ابزارک کوچک بین صاحبان این تلفن‌ها رواج داشت که به صفر بند معروف بود. این ابزارک‌ها در واقع قفل کوچکی بودند که روی شماره صفر شماره گیر نصب می‌شدند و اجازه گرفتن شماره صفر را نمی‌دادند. به این ترتیب اگر شما در حجره یا فروشگاه خود تلفنی داشتید که همسایه‌ها گاه و بیگاه برای برقراری تماس از آن استفاده می کردند، این امکان برای آنها نبود که بدون حضور شما با شهرستانهای دیگر یا خارج از کشور تماس بگیرند. تماسهایی که به مراتب گرانتر از تماسهای درون شهری بود. بعدها با جایگزینی تلفن‌های دیجیتال قابل برنامه‌ریزی، این امکان بود که در قالب برنامه‌هایی تماس با شماره‌هایی که نیاز به پیش شماره صفر یا دو صفر دارند محدود شود. اما اینها همه متعلق به دوره‌ای است که تلفن‌ها ابزارهای عمومی بودند و تنها کارکرد آنها برقراری تماس بود. طبیعتاً از زمانی که تلفن‌ها تبدیل به ابزاری فردی شدند و واسطه‌ای شدند برای انتقال پیامک‌ها، ایمیل‌ها و ارتباطات شخصی، ایجاد محدودیت دسترسی به آنها به شکل تازه‌ای خودنمایی کرد و راه‌های تازه‌ای برای ایجاد این محدودیت برقرار شد. و البته قدیمی‌ترین این روش‌ها پین کد بود. هنوز هم هر سیم کارت تازه‌ای بگیرید یک پین کد 4 رقمی دارد و بدون داشتن آن امکان فعال کردن سیم کارت و برقراری تماس را نخواهید داشت. و خب هر بار که تلفن خود را خاموش و روشن می‌کنید، بار دیگر باید پین کد سیم کارت را وارد کنید تا امکان برقراری تماس فعال شود. این امکان ابتدایی باعث می شد اگر تلفن خود را جا می گذاشتید و کسی بعد از تمام شدن شارژ آن را پیدا می کرد، نتواند بدون دسترسی به پین کد آن سیم کارت آن را فعال کند و به هزینه شما با جایی تماس بگیرد. ابزاری کارآمد برای زمانی که تلفن همراه شما بیشتر به کار برقراری تماس می آمد و ارزش محتوایی که در آن بود یا کارهایی که می شد با آن انجام داد، احتمالاً کمتر از ارزش یا هزینه تماسی بود که با آن برقرار می کردید. اما رفته رفته با گسترش کارکرد گوشی‌های همراه و به میدان آمدن تلفن‌های هوشمند، تلفن شما دیگر ابزاری صرف برای برقراری تماس نبود و خب اهمیت حفظ اطلاعات شخصی باعث شد تولید کنندگان تلفن‌های هوشمند به راه‌هایی فکر کنند که کاربر بتواند گوشی خود را قفل کند تا هر کس نتواند در هر جا به آن سرک بکشد. اما متداول‌ترین راه‌ها برای قفل کردن گوشی‌های هوشمند کدامند و چه تغییراتی در این روش‌ها ایجاد شده است؟
تکنولوژی‌های امروز.
پین کد یا پسورد. ابتدایی ترین روشی که از نخستین نسل گوشی‌های هوشمند برای محدود کردن دسترسی طبیعی شده بود، اختصاص یک کد 4 رقمی بود. روشی که هنوز هم در گوشی‌های مختلف کاربرد دارد. با استفاده از این روش، باز کردن و استفاده از تلفن همراه شما منوط به وارد کردن کد 4 رقمی است که به دستگاه خود اختصاص داده اید. بعضی گوشی‌های اندرویدی البته این روش را ارتقا دادند و شما برای ورود به آنها می توانید مانند ایمیل خود پسوردی اختصاص دهید که ترکیبی از عدد و حروف و دیگر کاراکترها باشد. اختصاص پسورد برای ورود به دستگاه شاید از امنیت نسبی برخوردار است، اما به نسبت برخی روش‌هایی که بعدها متداول شد پیچیدگی‌هایی دارد. پترن یا الگوی خطی. یک روش متداول دیگر برای باز کردن قفل تلفن‌های هوشمند استفاده از پترن یا الگوی خطی است. با برای به کار بردن این روش شما باید یک الگوی خطی از پیش تعیین شده را روی 9 نقطه‌ای که در مقابل شماست پیاده کنید. مثلا اگر الگوی از پیش تعیین شده شما این باشد که 3 نقطه میانی را از بالا به پایین به هم وصل کنید، هر بار باید برای باز کردن گوشی خود آن 3 نقطه را از بالا به پایین به هم وصل کنید. حسن این روش این است که الگوی خطی شما میتواند کاملا شخصی و منحصر به فرد باشد، همونطور که یک پین کد 4 رقمی یا یک پسورد میتواند منحصر به فرد باشد. و البته اگر لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، به راحتی میتوانید الگوی خطی تان را به او یادآوری کنید تا از آن استفاده کند. اثر انگشت. اما در یکی دو سال گذشته خیلی از گوشی‌های هوشمندی که به بازار آمدند از حسگر اثر انگشت برخوردارند و به این ترتیب شما برای باز کردن گوشی خود می توانید به جای هر پسورد یا الگوی خطی از یک امکان منحصر به فرد یعنی اثر انگشت خودتان استفاده کنید. این امکان را اپل نخستین بار در آیفون 5S به کار گرفت، اما حالا مجموعه متنوعی از تولیدات سامسونگ، LG، سونی یا دیگر تولید کننده های گوشی های اندرویدی هم حسگر مشابهی در محصولات خود دارند. البته در شرایطی که اثر انگشت شما جواب ندهد یا لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، امکانهای جایگزین مثل پین کد یا الگوی خطی هم میتواند به کار بیاید. قفل هوشمند. و بالاخره مجموعه دیگری از روش‌های باز کردن تلفن که نیازی به فعالیت مکانیکی مثل وارد کردن کد یا پسورد یا نشان دادن اثر انگشت ندارد، در اندروید لالیپاپ تبیه شده که به قفل هوشمند موسوم است. قفل هوشمند ترکیبی از چند امکان مختلف است که فعال کردن هر یک از آنها میتواند گوشی همراه شما را بدون دخالت دست باز کند. یکی از این امکانها به شما اجازه میدهد گوشی خودتان را طوری تنظیم کنید که در مکان یا مکانهای مورد اعتماد قفل نشود. به این ترتیب شما مثلا نشانی خانه یا محل کارتان را به عنوان محل مورد اعتمادتان ثبت می کنید و به محض آنکه وارد محدوده مورد اعتماد خود شدید، گوشی شما به طور خودکار از حالت قفل خارج می شود و تا از این محدوده خارج نشوید قفل نخواهد شد. ابزار دیگر این مجموعه امکان می دهد که در زمان اتصال به دستگاه های مورد اعتمادتان گوشیتان از حالت قفل خارج شود. اگر این امکان را فعال کنید و خودروی خود را که از طریق بلوتوث به گوشیتان مرتبط است به عنوان دستگاهی مورد اعتماد ثبت کنید، گوشی شما به محض ورود به خودرو و ارتباط با آن از حالت قفل خارج می شود و مادامی که در اتومبیل هستید قفل نخواهد شد. بنابراین اگر پشت چراغ قرمز لازم باشد پیامکی را ببینید، لازم نیست وقتی اضافی برای باز کردن گوشی صرف کنید.
شنونده برنامه .com هستید.
گوگل ایده باز شدن گوشی از طریق شناسایی چهره را هم که از نسخه جریبین با اندروید بود در قالب یکی از همین دسته‌بندی‌های قفل هوشمند قرار داده و با تکیه بر این قابلیت شما به جای وارد کردن پین کد یا الگوی خطی فقط کافی است به گوشی خود نگاه کنید. چنین امکانی البته در گوشی‌های ویندوزی هم تبیه شده و به این ترتیب شما می‌توانید برای باز کردن گوشی ویندوزیتان فقط به آن لبخند بزنید. فناوری قفل هوشمند در اندروید البته امکان دیگری هم دارد، گرچه گوگل توصیه کرده که در فعال کردنش محتاط باشید. این امکان به گونه ایست که به محض در دست گرفتن گوشی و برداشتن قفل آن، گوشیتان از حالت قفل خارج می شود و تا از آن فاصله نگیرید قفل نخواهد شد. به این ترتیب اگر شما یک بار گوشی خود را باز کنید تا پیامکی را چک کنید، تا زمانی که گوشی را در دست یا در جیب دارید گوشی شما باز خواهد ماند. اما اگر آن را بر روی میز قرار دهید دوباره طبق تنظیمات زمانی گوشی قفل خواهد شد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در تماس باشید.